بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دلیل سومی که برای عدم جواز تقلید میت در تقلید ابتدایی عنوان شده، دلیلی است که خود مرحوم مقدس اردبیلی در رساله‌ای که در جواز تقلید میت داره ایشون اشاره کردن. این دلیل رو اونجا ذکر می‌کنن و بعد مورد مناقشه قرار دادن. دلیل این است که المجتهد و اذا مات لفقت به موتهی اعتبار و قولهی شرعن به حیث و لا یعتد به. این دلیل دو تا مقدمه داره. مقدمه اولاش این است که مجتهد اگر مرد، قول اون مجتهد به سبب مردن شرعن از اعتبار ساقط میشه، قولش دیگه اعتباری نداره. مقدمه دوم این است که و ما هذا شأن لا یجوز الاستناد الیه شرعا، کسی که قول او شرعا اعتباری نداره استناد به او شرعا این هم جایز و صحیح نیست. نظیر این دلیل در برخی از کلمات دیگران و همچنین در برخی از کلمات عامه هم آمده. اون عبارتی که از فخر رازی روز در المحصول خوندیم، ایشون هم در اونجا گفته بود لا قول للمجد. خب اون چه که در اینجا لازمه این است که این مقدمه اولا رو ببینیم که چگونه باید اثبات کرد. این مقدمه اولا رو برای این مقدمه اولا دو تا بیان وجود داره برای اثباتش. بیان اول این است که ما این رو بیاریم ببریم تو وادیه اجماع، به این معنا بگیم اگر یک مجتهدی مثلا در یک زمانی 100 نفر مجتهد داریم، یکی از اینها مخالف با رویه مجتهدینه، رأیش با بقیه مجتهدین مخالفه، خب حالا اینکه رأیش با بقیه مجتهدین مخالفه، الان در زمانی که این مجتهد حیات داره اجماع منعقد نمیشه، مخصوصا رو مبنای اجماع ظهوری که در زمان گذشته برخی از بزرگان مثل خود همین مقدس اردبیلی و اینها اجماعاتی رو که اکثرا ادعا میکرد اجماعات ظهوریه. اما میگن به مجرد اینکه این مجتهد مخالف مرد اجماع منعقد میشه، به برکت مردن این مجتهد مخالف اجماع منعقد میشود و ما میتونیم به عنوان یک دلیل بر مسئله شرعیه اقامه بکنیم. خب این کشف از این می کند که بعد از آنی که مرده دیگه قول این مجتهد اعتباری نداره. اگر می گیم بعد از مردن اجماع منعقد میشه، معناش این است که این مجتهدی که مخالف بود بعد از ممات قول او اعتباری نداره و از اعتبار ثابت شده، چون اگر می گفتیم قول او اعتبار داره بازم نباید اجماع منعقد بشه. اما حالایی که میگیم اجماع منعقد میشه، این معناش این است که قول او اعتباری نداره دیگه، بعد اعتبار ساقط شده. هم این دلیل میشه بر این که مجتهد بعد از مردن قول او از اعتبار ساقط. این یک بیان. حالا قبل از این که بیان دوم رو عرض بکنیم، ببینیم آیا این بیان بیان تامی هست یا اینکه این بیان بیانیست که قابل مناقشه. این بیان اشکالاتی بهش وارده. اولین اشکال این است که این در فرضی چنین بیانی صحیحه، که ما اجماع رو از باب دخول معصوم علیه السلام در بین مجمعین بدانیم. در اجماع دخولی اونجا گفتن مخالفت یک نفر یا مخالفت دو نفر مضر به اجماعه، اما روی مبنای متأخرین که الان دارن که اجماع رو از باب حق حجت میدانن، مخالفت یک نفر و دو نفر و سه نفر و پنج نفر و ده نفر، این به اجماع ضربه وارد نمی کنه. بنابراین اشکال اول این دلیل این است که این دلیل روی این مبنا که اجماع رو روی مبنای متقدمی حجت بدانی که عبارت از اجماع دخولی باشد. اشکال دوم این است که بین این استدلال و بین ما نحن فی فرق وجود داره. ما در ما نحن فی میخواییم بگیم اگر یک کسی مجتهدی بود از دنیا رفت، آیا دیگران میتوانند به قول او استناد بکنند یا نه؟ دیگران میتونن به او رجوع بکنن یا نه؟ این دلیل فقط از حیث انعقاد اجماع و عدم انعقاد اجماع داره بحث میکنه. به عبارت اخرى این دلیل دلالت بر سقوط قول مجد علل اطلاق نداره. ما دنبال یه دلیلی هستیم که بگه اگر یک مجتهدی مرد قول او مطلقا ثابت میشه، اما این دلیل فقط دلالت داره که از حیث انعقاد اجماع و عدم انعقاد اجماع این مردن تأثیر داره. وقتی که مرد، حالا علمای زمان واحد متفق القولن، اجماع حالا تشکیل میشه. پس اینم اشکال دوم که این دلیل از حیث انعقاد و عدم انعقاد اجماع دلالت داره، در حالی که مدعا این است که ما بگیم آقا قول من یک مطلقا ثابته. یعنی حتی در مسائل خلافیه در یک زمانی که ده نفر فقیه، پنج نفر یه فتوا دارن، پنج نفر فتوای دیگه، مسئله خلافیه اگر از هر کدامی که از این پنج نفر یک نفر مرد، بخواد بگیم آیا دیگران میتونن به قول اینها رجوع بکنن یا نه. دست از حیث اعتبار و عدم اعتبار قول مجد مطلقا هست، اما این مقداری که این دلیل دلالت داره از حیث سقوط و عدم سقوط، از حیث انعقاد اجماع و عدم انعقاد اجماع. اشکال سوم این است که تازه در همون بود اجماعش هم من به اشکاله. چرا؟ درسته در یک زمانی 100 نفر عالم بودن، 1 نفر مخالف بوده، این 1 نفر مخالف مانع از انعقاد اجماع شده. حالا این 1 نفر مرد، خوب دقت کنید که چه خلقی در اینجا شده. این 1 نفر مرد، الان میگیم انعقد الاجماع، اما این انعقد الاجماع آیا به علت سقوط قول او از اعتباره یا اینکه نه الان علمای زمان واحد الان در یک فرقی اتفاق نظر دارن؟ یعنی درست او مرده، او که مرد دیگه در بین مجمعین نیست، خودش اصلا ذاتاً وجود نداره در بین مجمعین، نه اینکه بگیم آقا خودش قولش از اعتبار ثابته. به عبارت اخرى در اشکال سوم میگیم شما باید فرد رو جایی بیارید که این شخص در زمره مجمعین باشد و قولش از اعتبار ثابت شده باشه. بعد از مردن اصلا ذاتن این آدم که از اول اصلا نبوده. شما اگر یک کسی از اول هنوز به دنیا نیامده میتونید بگید آقا او قولش ثابت از اعتباره؟ به عبارت اخرى سقوط قول او از اعتبار از باب سالبه به انتفاع موضوع داخل مجمعی نیست اصلا دیگه. حالا مثل اینکه از اول به دنیا نیامده بود، الان اجماع به چی تحقق پیدا میکنه؟ خوبی عبارت رو دقت کنید، آیا اجماع به صرف این که الان این 99 نفر دارن این حرف رو میزنن اجماع تحقق پیدا کرد، یا میگید نه این 99 نفر به علاوه سقوط قول اون؟ اصلا کاری به سقوط قول اون ندارید شما دیگه، الان اجماع محقق میشه، اونم مثل سالبه به انتفاع موضوع. بنابراین این دلیل مواجه با این اشکالات ثلاثه. مردن سوال اینه، در اشکال سومی رو میخوایم بگیم مردن او علت انعقاد اجماعه؟ نه هیچ تأثیری نداره. نه نه که تأثیر نداشته باشه. ببینید الان شما که بعد از اینکه اون مرد الان میگید اتفق الفقها ها تمام شد، نمیگید اتفق الفقها ها به زمینه سقوط قول او، چون الان وجودی نداره دیگه. شما در اجماع اتفاق فقها های زمان واحد رو میخوایید، الان که وجودی نداره. ببینید هر دونم دیده خد نفرمایید شما بگیم آقا ملاکی در اجماع چیه؟ اشکالی ده که اینا از اون برای غلط دارن میگن. ببینید این آخه ما باشیم رو ظاهر دلیل، ظاهر خوبی داره دلیل، میگن آقا 100 نفر بودن، یکیشون مخالف بوده، مانع از انعقاد اجماع بوده. اصلا همین کلمه رو دقت کنید، تعابیری مانع بوده، اما الان مانع برطرف شد. مانع برطرف شد یعنی چه؟ یعنی میگید آقا این قولش اعتبار نداره الان، بگید این سقط عن الاعتبار. خیلی خوب، همه اشکال ما همینه دیگه، اشکال ما همینه. میگیم شما برای انعقاد اجماع همین اصلا اگه از اول فرض میکردید در این زمان ما 99 تا عالم داشتیم، این 99 تا این فتوا رو دارن، اجماع محققه دیگه. سقوط قول او در تحقق اجماع نقشی نداره. عرض من اینه، اون زمانی که بود و مخالفت میکرد، مخالفتش میشه مانع از اجماع، اما فوتش
و مردنش تأثیر در تحقق اجماع نداره. اون نکته که ما به عنوان اشکال سوم مخواهیم بگیم همینه. حالا یه درش تدبر کنید بگیم آیا درسته یا نه. خب این بیان هست چون حی بوده مانع بوده
درست،
اما الان بگیم چون مرده و قولش از اعتبار ساقط شده اجماع منعقد شد، این تأثیری هم داره؟
بله.
خب حالا بگیم
اینا هم خواهم بگن از بین رفته دیگه،
اینا هم خواهم بگن چون این قولش،
شما یه نظاری استراحت میفرمودید،
اینا میگن این قولش چون از اعتبار ساقط شده و از اجماع منعقد شده. اینا ادعاشون اینه. ما چند اشکال کردیم به این دلیل؟ ما به این دلیل چند اشکال کردیم؟
من توجه داشتم شما یه خورده استراحت میکردیم. رهتر دیگه از این بزرگان بودیم، ایشون هم دیدن که یکی دو نفر از آقایون دارن یه شرطی میزنن، فرمودن که اگر شوهه ایزا و مزاحمته ما درس رو تغییر کنیم.
خب این عرض میکنم که بیان اول برای این دلیل. بیان دوم عرض میشود که مرحوم شیخ انصاری این بیان دوم رو فرموده، به این بیان فرموده لکه ان تقرر دلیل علا وجه آخر و هوه ان قول المیت اذا وافق قول احد الاحیا فالعمل به قولهی لیس تقلیدن للمیت بل تقلیدن للحی. شیخ فرموده است که این قول مجلسی که حالا از دنیا رفته اگر موافق یکی از احیا باشه و شما آمدید بهش عمل کردید، این عمل دیگه تقلید مجلس نیست، تقلید حجه. بناهن علا عدم اعتبار تعیین المفتی به تقلید الذی هو شرط لصحت العمل، بنابراین که بگیم مفتی اعتبار نداره، تعیین مفتی نه علنیت رو بگیم معتبر نیست، کما لعله الاقوال و این لم یوافق قول احدهم، اگر قول مجید با قول یکی از این احیا موافق نباشه، کان مخالفن به اقوال اهل العرب، نتیجه این میشه که قول اون مجید با قول تمام این احیا مخالف میشه و این میشه مخالف با اجماع. یعنی اگر تمام علما الان یه نظری دارن، مجید یه نظری داشته، الان بخواییم به مجید رجوع بکنیم، قول اون مجید با اجماع مخالفت پیدا میکنه. بلا ان علا حجیتهی من باب لطف، بنابر حجیت اجماع از باب لطف، و تقلید و للمجید دون الحی لا ينفک عن مخالفت الاجماع قطعا، تقلید از مجید جدای از مخالفت اجماع نیست قطعا و تعمل. بیان شیخ دو قسمت داره. می فرماین ما این دلیل رو اینطوری تقریر میکنیم، میگیم آقا یه مجیدی که قول مخالف احیا رو داشت، یه قولی داشت، حالا هنوز مخالف رو باید تحسین بکنیم، الان رجوع به اون مجید که میکنیم، اگر اون مجید قولش موافق این احیا باشه، این تقلید مجید نیست، تقلید حیه. روی این مبنا که ما بگیم در مفتی عالمیت معتبر نیست، تعیینی در کار نیست. خب همین قسمت رو الان بررسی کنیم. اولا اگر کسی در تقلید آمد گفت العمل استنادن الی فتوا مجتهد معین، این وقتی آمدیم تعریف کردیم تقلید رو به عمل در حالی که استناد به فتوای مجتهد معین داره، خب اینجا چطور تقلید معین نیست؟ ذکر میگه من ولو اون معین موافق با احیاست، اما من به استناد قول او میخوام عمل کنم، پس میشه این تقلید تقلید مجد. ثانیاً حالا این عبارتی که شیخ فرموده که اجمال هم این مقدار درش وجود داره، زنا ان علا عدم اعتبار تعیین المفتی به تقلید، ما اگر بخواییم بود اجمال عبارت شیخ عمل کنیم، بگیم آقا شیخ میفرماید در تقلید تعیین مفتی لازم نیست، که حالا یه بچه این است که بگیم آقا الان اینایی که میخوان مثلا باقیه بر امام بمونن میگن به یکی از نظرات احیا تعیینش هم لازم نیست، فقط باید قولش مطابق با قول یکی از اینا باشه تا تقلید محقق بشه، چون یکی از مبانی و تعاریف تقلید این بود، تقلید یعنی اینکه قول عمل مطابق با قول یک مجتهدی باشه. خب اشکال دوم مرحوم شیخ این است که بناءً على عدم اعتبار تعیین المفتی فی التقلید، که اصلا بگیم در تقلیدی که شرط برای صحت عمل تعیین مفتی لازم نیست، همین که عمل مطابق با قول یکی از مجتهدین باشه کافیه، شما چرا میگید تقلید تقلید حیه؟ باید بگید این تقلید نه تقلید مجید نه تقلید حیه. اینی که میفرمایید هازا لیس تقلیدا للمیت بل تقلید للحی، این از کجا؟ طبق همین مبنا خوب دقت کنید، این مبنا یعنی یک کاری به علمیت نداشته باشه اصلا. بگیم آقا مراد شیخ اینه علا عدم اعتبار تعیین المفتی به تقلید، یعنی همین که عمل مطابق قول یکی از اینا باشه کافیه، لازم هم نیست معین باشه. خب اگه لازم نیست معین باشه، الان فرض این است که مجید حرف زده موافق با احیا، عمل این هم مطابق با اینا، پس این نه تقلید حیه نه تقلید مجید. این هم اشکال دوم به این فرمایش شیخ. یه اطراق شرط دوم، شرط دوم این است که اگر قول مجید مخالف با اقوال زمان بعد باشه، ایشون فرمودن که این مخالفه با اجماع میشه. خب مخالفه با اجماع میشه کدوم اجماع؟ اجماع در زمان خود مجید مصره، قول مجید اگر مخالفه با اجماع در زمان خود مجید باشه قولش مصره، اما اگه در زمان خود مجید اجماعی نموده، اینجا قول مجید اشکالی نداره. لذا این بیان که بگیم فت تقلید و للمجید لا ینفک و ان مخالفت الاجماع، این درست نیست، و لذا خود مرحوم شیخ هم در آخر یک فتعمل آوردن که این بیان بیانیست که نیاز به تعمل داره. خب چی؟ داری تقلید محققه چرا؟ بناهن ما گفتیم بناهن اینطور از کسی مثلا اجمال داره، بناهن یعنی این که بگیم آخه در تقلید 5-6 تا مبنا بود دیگه، یه مبنا این بود آقا تقلید درش استناد لازم نیست، همینی که عمل شما مطابق قول یک کسی باشه که جسر خور رو تو الک تو میشه تقلید. حالا شیخ میگه روی این مبنا، این مبنا که بگیم چه مبنایی که مثلا شاید کمی از فقها نسبت به او احتمال دادن، غالبا قبول ندارن این مبنا رو، که فرمود روی این مبنا حالا قول مجید با قول احیا موافقه، خب ما اشکال این است که پس این نه تقلید حیه نه تقلید مجید، شما فرمودین تقلید حیه. خب هیچی تقلید، اما از این است که 5 نفر از اون باشن، قول من مطابق با عمل من مطابق با قول هر 5 نفر باشه، اینجا عمل هم صحیح، اما نمیشه گفت من مقلد زیدم یا عمرم یا بکرم، عمل من صحیحه، تقلید یعنی مطابقت عمل با قول کسی که رجوع روی مبنا داره، مرحوم شیخ هم بحث میکنه. خب حالا بعضی از آقایون تذکر دادن که چهارشنبه ها نکاتی هم گفته بشه برای همه اون مفید باشه، یک عنوانی که وجود داره در کتب اخلاقی، و شاید حالا اونطوری که باید شایدن به اون توجه نمیشه، مسئله اخفاء عبادت، یعنی که انسان اولا اون عبادتی که انجام میده با تمام شرایط و خصوصیات با قصد قربتی هم که داره، اما باز این عملش رو در مرعی و منظر و ارشد رؤیت مردم قرار نده. اولا از مجموع روایات استفاده می شود که این نوع عبادت برای خداوند خیلی مطلوب تره تا اینکه انسان بیا در مرعی و منظر عبادتی کنه. حالا یه استثنای البته داره، ما یه عبادات اجتماعی داریم، مثل حج داریم، مثل نماز جمعه داریم، مثل نماز جماعت داریم، اینا داریم، اما اون عبادتی که واقعا مطلوب اولیه برای خداونده و محبوبیت برای خداوند داره، عبادتی که انسان در پنهانی انجام بده، اخفا بکنه عبادت خودش رو، نگذاره دیگران بفهمن که او اهل نافله است، دیگران بفهمن که او اهل صدقه دادنه، دیگران بفهمن که او اهل نماز شبه. اگر واقعا انسان تمایل به این پیدا بکنه که رفیقش بفهمه که این اهل نماز شده، همین مقدار این ولو این که وقتی هم داره نماز میخونه قربتن الله داره میخونه، اما کنارش و خارج او تمایل به این داشته باشه که این بدونه که این اهل نماز شده، این اثری نداره. اخفاء عبادت یک ارتباط مخصوص و ویژه برای انسان و خدای ذات، هیچ کسی هم از این ارتباط خبردار نخواهد شد. اگه من میل به این پیدا بکنم که رفیقم بفهمه که من اهل نافلم، اهل ذکرم، اهل نماز شب هستم، قطعا این ارتباط ایجاد نمیشه و واقعا همه چیز در همینه، بین انسان و خدا از این طرقی که هست، عباداتی که وجود داره، ارتباط هایی بین انسان و خدا ایجاد میشه. اما به نظر میرسه که اون انسانی که یک عبادت مخفی داره، یک ارتباط مخفی بین خودش و خدا وجود داره که حتی در زندگی زن و بچه‌ش هم شاید متوجه نشه. داشتیم بزرگانی که 70 سال اهل نماز شب بودن، اهل تهجد بودن، 2 ساعت به اذان هم پا می شدن، اما تا روزهای آخر عمرشون هم حتی اولادشون اینها متوجه نشد که اینها اهل نماز شب هستن. و خوشا به حال اینها، انسان اگر عرض می شود که این قضیهش باش بشه، این ارتباطش روشن بشه، اون اثر از بین میره. یعنی بزرگانی رو میفرمایند که در این ارتباط مخصوص و مخفی به آثار عجیبی وجود داره، یک انوار عجیبی وجود داره، یک عنایات واقعا خاصی وجود داره که رسیدن به او خیلی مشکله. و بالاترش اونجاییست که انسان خوف از این داشته باشه که دیگری بفهمه، باید به اینجا بره. اینی که نباید انسان نیل به این داشته باشه که دیگری بفهمه که هیچ، باید خوف این داشته باشه نبادا دیگری بفهمه که من یه همچین حالاتی دارم، یک همچین روحیاتی دارم، من اهل ذکرم، اهل چلنشینی هستم، اهل چی هستم، چی هستم. اصلا همین که میل داشته باشه تمام اینها آثارش از دست میده در همه عبادات، منتها یه عبادات فقط استثناء شده، مثل نماز جماعت، نماز جمعه یه عبادات اجتماعی داریم ما در اسلام که خب اون به عنوان شعائر اون یه آثاری داره برای خودش، مثلا اون شارع آمده فرموده باید اینطوری باشه، ولی روح و اصل عبودیت اینطور نیست. اصل عبودیت درش اخفاء ملازمه داره با اخفاء، باید همراه با اخفاء باشه. روایتی هست در بهار در جلد 70 صفحه 251، این اعظم عباد اجرن اخفاء، بزرگترین عبادت ها از نظر اجر اخفاء، اونی که از همه مخفی تر باشه. هر کس از این مخفی یعنی حتی به این حد برسه که انسان بترسه از این که رفیقش بفهمه این اهل عبادته. البته گفتم حالا در یه حدی که انسان باید ظاهر مسلمانی و ظاهر تعبد داشته باشه، در اون حدش که خود اسلام سفارش میکنه، اول وقت بریم نماز جماعت، اول مثلا روز جمعه است بریم مثلا کم کم برای نماز جمعه، ولی در اون وادی که انسان واقعا بخواد عبادت خالص و محض برای خدا انجام بده، شفا از شرایطش جزاست که بزرگان ما از خدا تمنی می‌کردن که جایی باشه کسی نباشه، تنها باشه، خودشون باشه. یعنی اونجا دیگه لذیذترین زمان برای اینها اون موقع بود. بالاخره این چیزهای معنوی یک تمثیل‌های ظاهری و مادی هم خداوند برای قرار داده. خب انسان فرض کنید به یک کسی که خیلی علاقه داره دلش میخواد یک جلسات خاص و خاصی با او داشته باشه، به یک بزرگی انسان علاقه منده، وقتی میره در حضور او میخواد بشینه، دلش نمیخواد به یک کسی دیگر نشسته باشه، میخواد فقط خودش باشه و خودش بتونه با او صحبت بکنه. در یک مرحله خیلی خیلی بالا و بی نهایتش بین انسان و خداست. و این لب برای این است که خلوص بیشتر باشه. حالا در ذهن نوع مردم این است که اگر انسان مخفی عبادت بکنه خلوصش بیشتره، او هست، نه این که بخواییم او رو انکار بکنیم، اما جهت مهم در خفا عبادت این است که در عبادت مخفی یک آثار مخصوص برای خودش قرار داده شده، که این در عبادتی که در مرآتون آثار قرار داده نشده. غیر از مسئله این که خلوص رو نمیدونم کذاول ها، ما تو روایات داریم هر چی عبادت انسان خالص در باشه خدا اجر بیشتری هم بازد میده، این هم داریم تو روایات، ولی عنوان خلوص یه عنوانیه، عنوان اخفا یک عنوان دیگری هست. اون وقت از اون طرف ببینیم در بعض روایات داریم ان من شهر نفسه بالعباده، کسی که خودش رو مشهور به عبادت بکنه، بگه من اهل عبادت هستم، اهل نماز شبم، اهل قضا و اینا هستم، عبادات رو بیا ذلیل بکنه و اتهمو او رو تهمش بزنید، او رو متهمش بکنید. و ان الله یبغض شهرت العباده، خدا هم بغض داره و مبغوض در نزد خدا که کسی عبادت خودش رو مشهور کنه. این اصلا به درد خداوند نمیخوره، به درد یعنی قابل عرضه به درگاه الهی نیست که انسان یه عبادتی که مردم فهمیدن او رو بیاد برای خداوند عرضه کنه، قابل عرضه نیست به درگاه خدا. ما واقعا باید عادت کنیم این معنا رو از خود خداوند استنباط بکنیم. عمر انسان خیلی سریع میگذره و متاسفانه هرچی هم میگذره، خب همون جمله‌ای که امام رضوان الله علیه مکرم میفرمودن که از اون وقتی توصیه میخواستن میفرمودن که خود جوون هستید، قدرت دارید، برای خودتون کاری بکنید. خب یکی از کارهای مهم همینه، بذاریم خودمون رو عادت بدیم به عبادات مخفی. ببینیم آیا واقعا در عبادات مخفی اونجا لذت میبریم یا وقتی جلو ایستادیم برای نماز جماعت اونجا بیشتر لذت میبریم. گاهی اوقات انسان وقتی امام جماعت میشه خب وسوسه نفس دیگه، میگه خب حالا من امام جماعت شدم باید قرائت بهتری داشته باشم، صحیح‌تر داشته باشم، توجه هم به خدا تو نماز بیشتر باشه. خب اینا همش وسوسه. اگه انسان در عبادت مخفی نکات رعایت کرد، در عبادت مخفی اگه واقعا احتیاط نماز کم بکنه، احتیاط که ذکر رو کاملا با دقت بگرش، او برای انسان هنره. نماز امام عباداتی که میخوندن به عنوان نماز جماعت خیلی سریع خیلی عادی، اما فرق عبادات مخفی اینطور نبوده که ما خودمون رو عادت بدیم به عبادات مخفی. در این عبادات مخفی به انسان چیزای زیادی داده میشه، یعنی واقعا خود انسان هم نمیدونه که چه برکاتی داره، هم از جهت علمی، هم از جهت مادی، هم از جهت همه جا. خودمون رو عادت بدیم که انشالله عرض شود که وقتی که انسان در روزهای آخر عمرش بود بتونه واقعا با یک آرامشی عرض میشود که وارد بر خداوند تبارک و تعالی بشه. این روایت هم هست که و ان لله عبادا، برای خداوند بندگانی که عاملوه به خالص من سره، اینا با خدا معامله کردن با خالصی از سر خودشون، یعنی با اعمالی که در سر رو انهار خودشون با خداوند داشتن. و قابلهم به خالص من بره، خدا می برند حالای شما خالص از انهانیتون رو تحویل من دادید، بهترینش رو تحویل من دادید، منم بهترین بر رو تحویل شما میدم. و هم الذین تمر رو صحفهم یوم القیامه فارغه، اینا کسانی هستن که نامه های اعمالشون رو روز قیامت وقتی مرور میدن خالیه. و ازا وقفو بین یده، تا جلوی اون شخص نامه عملش میرسه، این اول که دارن میاره چیزی نیست، یعنی این خیلی عجیبه. حالا این چیزی نیست، یعنی گاهی اوقات انسان نمیخواد حتی ملائکه هم بفهمه، نمیخواد اونایی که موکل در نزد خدا هم هستن بفهمه این چیه معناش. یه آدم نمیتونه بفهمه، فقط خدا بفهمه. چه نسا ما بتونیم بگیم از اون نیت خالص انسان در یک عمل شاید ملائکه اون نتونه متوجه بشه. حالا این رو من نمیدونم، شما اگر تکبر کردید یا دقت کردید ببینید چه چیزی هست تو روایات یا نه. خب ما ملائکه داریم اعمال انسان رو می نویسن و ثبت می کنن، اما این اعمال ظاهریه. اون چی که بین خود انسان و قلب انسان و خدا می گذره ظاهرا ما متوجه نمیشه. و روی همین حساب نامه اعمال چیزی در این ثبت نمیشه. اما و ازا وقفو بین یدی ملعها لهم من سر ما اثروا الیه، خدا اون نامه اعمال رو پر میکنه از اون اعمال پنهانی که این شخص انجام داده. این خیلی برای انسان مهمه. خداوند همه ما رو به خالص‌ترین عباداتش انشاءالله موفق بفرماید.